از کشور چین به فینال رقابت‌ها راه یافت. حریف متین ورامین در بازی فینال تیم والیبال رایان قطر است.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با مهرداد میردامادی هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام مجدد. رئیس جمهوری موقت اوکراین در پارلمان این کشور اعلام کرد عملیات ویژه‌ای که دولت اوکراین آن را ضد تروریستی می‌خواند در شرق این کشور آغاز شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید سازمان ملل و جامعه جهانی باید عملیات ارتش اوکراین را در شرق این کشور محکوم کنند. همزمان آمریکا از اقدام دولت اوکراین حمایت کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه مسکو افزایش خواهد یافت. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که هنوز زمان فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخلی ترسی ندارد و نگران فعالیت‌های آنها نیست. دو دیپلمات غربی به آسوشیتد پرس گفتند که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی کاهش یافته است. و خبر آخر آنکه آمریکا روز سه‌شنبه برای نخستین بار به شکلی علنی حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی را به دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در تهران در سال 58 متهم کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی. در ادامه نخست گزارشی درباره ناآرامی‌های اوکراین خواهیم داشت و پس از آن گزارشی درباره هزینه‌های نظامی تجارت اسلحه در جهان در سال گذشته میلادی که بر اساس نتایج مطالعات انستیتوی جهانی پژوهش صلح در استکهلم سوئد تهیه شده. همچنین صفحات روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم، با فرج سرکوهی از رخدادهای فرهنگی خبر میگیریم و با بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشیم. رئیس جمهوری موقت اوکراین روز سه‌شنبه 26 فروردین در یک نشست پارلمانی به روسیه گفت، با اشاره به روسیه گفت، آنها قصد دارند نه تنها در منطقه دونتسک بلکه در سراسر جنوب و شرق اوکراین از خارکوف گرفته تا منطقه اودسا آتش بپا کنند. این سخنان زمانی منتشر شد که ارتش اوکراین عملیاتی را در شرق این کشور علیه جدایی طلبان روس تبار آغاز کرده بود. شاهین بشیری.
گزارش‌های رسیده از اوکراین حاکی است که نیروهای مسلح این کشور روز سه‌شنبه 26 فروردین عملیات ویژه‌ای را علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین آغاز کردند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین در پارلمان این کشور اعلام کرد عملیات ویژه در شرق کشور آغاز شده است. وی روسیه را متهم کرد که طرح‌های بی‌رحمانه‌ای برای بی‌ثبات کردن جنوب شرق اوکراین تدارک دیده و قصد دارد این طرح‌ها را از طریق حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب عملی کند. ارتش اوکراین این عملیات را در شهر اسلوویانسک در منطقه دونتسک که شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان‌های دولتی را اشغال کرده‌اند آغاز کرده و نیروهای هوابرد این کشور نیز در پایگاهی نظامی در نزدیکی شهر کراماتورسک پیاده شدند. در واکنش به تصمیم دولت اوکراین مبنی بر اعزام نیرو به مناطق جدایی طلب، دمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه ضمن آنکه اوکراین را در آستانه جنگ داخلی توصیف کرد، گفت امیدوار است که مقامات کیف مغز داشته باشند و از گسترش وسعت ناآرامی اجتناب کنند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در مکالمه تلفنی با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت این سازمان و جامعه جهانی باید استفاده از زور توسط مقامات اوکراینی در شرق این کشور را محکوم کنند. در همین راستا سخنگوی دبیر کل سازمان ملل استفان دوژاریک در یک نشست مطبوعاتی گفت دبیر کل به شدت از آشوب‌های جاری در شرق اوکراین نگران است و از همه طرف‌ها خواسته نهایت کوشش خود را برای جلوگیری از گسترش این ناآرامی‌ها و اجتناب از خشونت‌های بیشتر انجام دهند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل که خود برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی توسعه در مکزیک به سر می‌برد گفت موقعیت برای اعزام نیروهای صلح‌بان سازمان ملل مهیا نیست و افزود تا زمانی که شورای امنیت مجوز لازم را در این زمینه صادر نکند وی نمی‌تواند دست به عمل بزند. همزمان جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اعزام نیروهای اوکراینی به شرق این کشور گفت گرچه عملیات نظامی راه حل ارجح نیست، اما دولت اوکراین ناچار است برای حفظ نظم و امنیت در این کشور اقدام کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت روسیه عمدن اوکراین را به آستانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. انستیتوی جهانی پژوهش صلح در استکهلم پایتخت سوئد موسوم به سیپری استکهلم اینترنشنال پیس ریسرچ اینستیتوت روز دوشنبه گزارش سالانه خودش درباره هزینه‌های نظامی و تجارت اسلحه در جهان در سال 2013 میلادی رو منتشر کرد. در این گزارش آمده است که در مجموع در سال 2013 حدود 1750 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی شده. فریدون زرنگار.
بر پایه گزارش سالانه انستیتوی پژوهش صلح در سوئد در سال 2013 میلادی حدود 1750 میلیارد دلار هزینه خرید سلاح و دیگر تجهیزات نظامی در جهان شده است که در مقایسه با سال 2012 حدود 2% کمتر است. آمریکا به مانند سالهای پیشین با 640 میلیارد دلار بودجه نظامی در صدر کشورها قرار دارد، اما هزینه های نظامی آمریکا در سال 2013 در مقایسه با سال پیش از آن حدود 8% کاهش نشان می‌دهد. پس از آمریکا، چین، روسیه و عربستان سعودی به ترتیب با 188، 88 و 67 میلیارد دلار بیشترین بودجه نظامی و هزینه‌های دفاعی را دارند. سهم هزینه‌های نظامی در تولید ناخالص داخلی این کشورها به ترتیب 3.8%، 2%، 4% و 9.3% است. عربستان سعودی با هزینه 9.3% از تولید ناخالص داخلی خود به مبلغ 67 میلیارد دلار بیشترین سهم هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را دارد، در حالی که ژاپن تنها 1% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی می کند که کمترین هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی در دنیاست. در مجموع و بر پایه گزارش سیپری هزینه‌های نظامی در سال 2013 در کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپا و آمریکا کمی کاهش نشان می‌دهد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه و مناطق متشنج در جهان هزینه‌های نظامی بیشتر شده است. به ویژه منطقه خاورمیانه با عربستان سعودی در صدر آن شاهد رشد چشمگیر هزینه‌های نظامی و امنیتی بود. کارینا سولمیرانو پژوهشگر ارشد در انستیتوی پژوهش صلح استکهلم درباره دلایل رشد هزینه‌های نظامی در خاورمیانه و در عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید
خب رشد هزینه‌های نظامی در خاورمیانه در سال 2013 بیشتر از همه مربوط به عربستان میشه که حدود 14% رشد داشته، اما هزینه‌های نظامی در بحرین و عراق هم افزایش چشمگیری نشون میدن. دلیل این افزایش در مورد عربستان و بحرین اینه که به خاطر اعتراض‌هایی که سال گذشته در این کشورها انجام شد، این کشورها برای اینکه بتونن اوضاع داخلی رو تحت کنترل خودشون در بیارند و از طرفی بتونن امنیت رو در کشورشون برقرار کنند، نیروهای امنیتی خودشون رو با تجهیزات مدرن برای مقابله با اعتراضات داخلی مجهز کردند و به خاطر همین هزینه‌های نظامی و امنیتی این کشورها بالا رفت. در مورد عربستان یک فاکتور دیگر هم نقش بازی می‌کنه و اون از یک طرف تنش بین عربستان و ایران و از طرف دیگه تنش با ایران به خاطر حمایتش به ویژه از سوریه. بنابراین من فکر می‌کنم این دو فاکتور در افزایش هزینه‌های نظامی در منطقه خاورمیانه تاثیر بسزایی داشته.
در گزارش سالانه سیپری جستجو درباره هزینه‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی نتیجه‌ای ندارد، چون آماری در این باره در این گزارش نیامده است. از خانم سولمیرانو پرسیدم چرا آمار و ارقامی درباره هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی در گزارش دیده نمی‌شود. کارینا سولمیرانو.
خب چون ما آمار و ارقامی در مورد ایران در دست نداریم، نه برای ایران، نه برای سوریه و نه برای امارات. من فکر میکنم به این دلیل که در این کشورها سنت شفاف‌سازی وجود نداره ما با چنین چیزی مواجهیم. اونها نه ارقام و آمار هزینه‌های نظامی خودشون رو علنی میکنند و نه در اختیار نهادهای جهانی مثل بانک جهانی یا سازمان ملل متحد قرار میدن. بنابراین برای سیفری خیلی مشکله که درباره هزینه‌های نظامی این کشورها آمار ارائه کنه، چون ما معمولاً از آمار و ارقامی استفاده می‌کنیم که منتشر میشن. بنابراین اگر دولت‌ها این آمار و ارقام رو منتشر نکنند، ما هم آماری نداریم.
در سال 2013 مهمترین فروشندگان اسلحه در جهان کشورهای آمریکا، روسیه، آلمان، چین و فرانسه بودند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم و صفحات داخلی روزنامه ها رو ورق میزنیم. آقای رفیزاده، روزنامه های شرق و شهروند از قول وزیر اقتصاد از شناسایی 10 میلیون نفر پردرآمد و حذف قطعی آنها از فهرست دریافت کنندگان یارانه ها نوشتند.
بله، روزنامه های شهروند و شرق امروز گزارش هایی منتشر کردند درباره حضور روز سه‌شنبه آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی. روزنامه شهروند نوشته که پس از حضور آقای طیب نیا در مجلس، آقای باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تذکری به ایشون به عنوان وزیر اقتصاد و نماینده دولت داد و گفت که نباید در جریان ثبت نام متقاضیان یارانه نقدی مردم رو به دو قشر غنی و ضعیف یا پردرآمد و کم درآمد تقسیم می‌کردند در تبلیغاتی که دولت برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی انجام داده. البته روزنامه شهروند نوشته که آقای علی طیب نیا هم به این تذکر پاسخ داده و گفته ما این مشکل رو برطرف کردیم. اما ایشون نکته بسیار مهمی رو که بهش اشاره کرده این هست که گفته ما 10 میلیون نفر رو شناسایی کردیم که اینها جزء اقشار پردرآمد هستند و حتی اگر ثبت نام هم بکنن اونها حذف خواهند شد و در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یارانه نقدی به اونها تعلق نخواهد گرفت. روزنامه شرق هم ضمن انتشار گزارش مشابهی اشاره کرده به درآمدی که دولت از حذف این 10 میلیون نفر کسب خواهد کرد. این روزنامه نوشته که دولت بیش از 5000 میلیارد تومان با حذف این 10 میلیون نفر میتونه از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کنه و البته روزنامه شرق اشاره کرده که احتمالاً دولت برنامه داره که از کسانی که ثبت نام هم میکنن شماری رو حذف کنه.
روزنامه اعتماد گزارش داده که کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کرده که 2 تشکل روحانی نزدیک به اصولگرایان باید درخواست مجوز کنند. این 2 تشکل کدام هستند آقای رفیزاده؟
بله، این 2 تشکل، یکی جامعه روحانیت مبارز هست و دیگری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، که امروز روزنامه اعتماد گزارش داده همون کمیسیونی که 4 سال پیش احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رو غیرقانونی اعلام کرد و جلوی فعالیتشون رو گرفت، حالا به این 2 تشکل که از تشکل‌های روحانیان اصولگرا هم هستند در حال حاضر تذکر داده که باید حتما برای فعالیت‌های سیاسی خودشون از وزارت کشور مجوز حزب یا فعالیت صنفی دریافت کنن. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که این 2 تشکل روحانی اصولگرا که خودشون بارها در مخالفت با حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب به تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب استناد میکردن، حالا زیر بار این تذکر و دستور جدید کمیسیون ماده 10 احزاب نمیرن و میگن که ما یک صنف هستیم و روحانیان پدر مردم هستند و نیازی به مجوز برای فعالیت خودشون ندارن.
روزنامه کیهان از تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت خبر داده.
بعد روزنامه کیهان امروز از قول آقای محمد رضا مقیمی جانشین رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی خبر داده که نیروی انتظامی قصد داره که یک قرارگاه مبارزه با سرقت راه اندازی کنه و البته ایشون گفته که این قرارگاه کار مشترکی خواهد بود بین پلیس پیشگیری و پلیس آگاهی کل کشور. یکی از دلایلی که این مقام نیروی انتظامی ذکر کرده برای تشکیلشون این قرارگاه این هست که ایشون گفته بیکاری و فقر خیلی زیاد شده و از پیامدهاش هم افزایش سرقت هست و به همین دلیل نیروی انتظامی مجبور هست برای مقابله با سرقت قرارگاه تازه‌ای تشکیل بده.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما، خسته نباشین.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
صبح خیر آقای سرکویی.
صبح شما رو خیر آقای حسینی، به شما سلام میکنم، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و صبح بسیار خوبی برای شما.
آقای سرکویی، جایزه ویژه هیئت داوران بخش منتقدان جشنواره فیلم ژنو به فیلم ایرانی پرویز ساخته مجید برزگر اهدا شد.
بله، این چندمین بار هست که فیلم پرویز جایزه های معتبر بین المللی دریافت میکنه. متاسفانه اجازه نمایش عمومی فیلم رو هنوز ندادن و هموطنان ما هنوز این فیلم رو ندیدن. فیلم سینمای پرویز رو همونطور شما گفتین دومی ساخته مجید برزگر هست و در جشنواره فیلم ژنو که از 15 تا 24 فروردین برگزار شد بسیار متوجه قرار گرفت. این جشنواره در 4 شهر سوئیس برگزار شد و هیئت داوران بخش منتقدان جشنواره جایزه ویژه رو به این فیلم داد به خاطر ساختار تصویری فیلم سینمایی و مضمون اجتماعی اون. و بعد در بیانیه خودشون، من بخش از بیانیه رو میخونم، میگه که ما این جایزه را به پاداش ارائه تصویری ظریف و نافذ موزون به ضرب آهنگ سکوت گویای مردی در تلاش برای جایگیری در کنار موازین اجتماعی اهدا میکنیم. کارگردان به درستی تبعیض و تعصب را در جامعه به ظاهر یکپارچه و آرام برجسته میکنند. میدونیم که فیلم پرویز داستان زندگی مردی 50 سال است که یک عمر در خدمت دیگران بوده و به دلیلی که پدرش ازدواج میکنه ناگهان رها میشه.
خبرهای دیگه درباره تئاتر است. نخست درباره نمایش مارکولفا خدمتکار خوشبخت نوشته داریوفو نمایشنامه نویس ایتالیایی برای ما خواهید گفت.
بله، این نمایش در امروز در لابی خانه هنرمندان نمایشنامه خوانی و اجرا خواهد شد. خب این نمایش رو داریوفو نوشته، داریوفو نیاز به معرفی نداره، اکثر کتاباش هم ترجمه شده، برنده جایزه نوبل سال 1997 است. نمایش رو محلا اسلامی کارگردانی میکنه و اون بعد کمدی و طنز زیبای اون رو امیدواریم بتونه بر صحنه زنده کنه.
برای اطلاع داریوفو 88 ساله شد. آقای سرکوی، اجرای بعدی نمایشی که برای ما صحبت میکنید نمایشی است به نام یک به علاوه یک در اصفهان.
بله، خوب است که گاهی آثار هنری در شهرستان ها هم به صحنه برن. در تئاتر به خصوصتون از آن در تهران متمرکز هستن. به هر حال نمایشنامه یک به علاوه یک کار مشترک ایران و ایتالیا است که امید نیاز و ویرمو پایا اونو کارگردانی کردن و نوشتن. امروز در سالن استاد فرجیان در اصفهان به صحنه خواهد رفت. نمایش تبایگر دو انسانی است که در دو سرزمین متفاوت زندگی میکنن و بعد برخوردهای این دو سو تفاهم ها، دوستی ها و غیره. نمایش هم چرخه در فلورانس و چند ونیز و چند شهر دیگر ایتالیا هم قرار است به صحنه بره.
و در شهر دیگری از ایران در بندر عباس هم قرار است که نمایشنامه مثل آب برای شکلات از امروز به روی صحنه بره.
بله، حق بندر عباس بود که این نمایش اونجا اجرا بشه، برای که این نمایش بیشتر از همین شهر برخواسته، هم موسیقیش هم بسیار از تیمهاشی نمایش دامه. البته از تابستان 92 در تهران به صحنه رفت و خیلی با استقبال منتقدین روبرو شد، با استقبال تماشاگران هم به طور وسیع روبرو شد. این نمایش نامه رو ابراهیم پشتکوهی نوشته و کارگردانی میکنه. اون هم پیشه هایی مثل رویا نونهالی در رو بازی میکنن. حالا قرار است از امروز در فرهنگسرای توبای بندرعباس به صحنه بره. میدونیم که این نمایش رو بر اساس یک رمان نوشتن از رورا اسکوید نویسنده آمریکای جنوبی و در عناصر جنوب ایران رو، اون فرهنگ قدیمی و بومی جنوب ایران رو در این نمایش تلفیق کردن و موسیقی از موسیقی به اصطلاح جنوب ایران هم بهره گرفتن و خیلی از عناصر جنوب رو داره و خوب شد که در بندر عباس به صحنه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم. تا بعد.
در میان پیامک ها شنوندهی برای ما نوشته دروغ نگویید، دو پیامک دیروز من رو نخوندین. اگر این شنونده منظورشون همون شنوندهی است که همسرش مریض بود و در اثر اشتباه پزشک دچار مشکل شده بود، دیروز برنامه ضبط شده رو میتونه از هر جایی که بخواد گوش کنه و ببینه که ما دروغ نمیگیم. به هر حال خیلی ممنون از این اتهامی که ایشون به ما میزنه. شنونده دیگری نوشته بر سر ایران و ملت زرتشت چه آمده است؟ توسط یک عده تازی پرست اشغال شده. البته اسم این شنونده است آریا از ایران. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرات شما که از طریق پیام یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بردیا افشین منتظره. بریم به جهان موسیقی.
سلام، امروز از چند گروه بزرگ و قدیمی میگم از گروه های تأثیرگذار در موسیقی راک. اول از همه با خبری درباره گروه جنسیس شروع میکنم. جنسیس گروهی انگلیسیه که در حدود 5 دهه پیش شکل گرفته و از جمله موفق ترین های تاریخ موسیقی راک پروگرسیو به حساب میاد، چه از نظر هنری و چه از نظر تجاری. البته در طول 47 سال فعالیت این گروه ترکیبش بارها و بارها عوض شده، از جمله اینکه پیتر گابریل هنرمند پیشگام و سرشناس بریتانیایی و از بنیانگذاران گروه بیشتر از 30 ساله که در کنار جنسیس فعالیت نمی کنه. پیتر گابریل چهره یکی نقشی پررنگ در آثار سالهای اولیه گروه داشت. حالا او در مصاحبه تازه از احتمال بازگشتش به ترکیب جنسیس گفته و توضیح داده هرگز در این باره نگفته هرگز. با این حال این آهنگساز نوازنده و خواننده 66 ساله اضافه کرده شانس حضور دوبارش در ترکیب جنسیس بسیار زیاد نیست. این آهنگی به اسم دتسال یا همش همین از گروه جنسیس، آهنگی که 31 سال پیش منتشر شده. هر سه عضو کنونی گروه جنسیس یعنی مارک رادرفورد، تونی بانکس و فیل کالینز سازنده این آهنگن و ترانه‌اش رو فیل کالینز سروده. این آهنگ در 12th آلبوم استودیویی گروه جنسیس وجود داره، آلبومی که 8 سال بعد از جدایی پیتر گابریل از گروه منتشر شده. گابریل تا آلبوم 6 گروه رو به عنوان خواننده اصلی همراهی میکرد، اما بعد از او فیل کالینز نوازنده سازهای ضربی آواز اصلی گروه رو اجرا میکرد. از دیروز این شایعه در سراسر جهان پخش شده که اعضای گروه قدیمی و پرطرفدار AC/DC میخوان دست از کار بکشن. یک رادیوی استرالیایی دیروز اعلام کرده نامه ای از یک شخص ناشناس دریافت کرده، نامه ای که در اون توضیح داده شده AC/DC قرار نیست به فعالیتش ادامه بده و اون هم به دلیل بیماری سخت یکی از اعضای گروه و اینکه اعضای گروه این عهد رو بین خودشون بستن که کسی رو جایگزین اعضای اصلی گروه نمی کنن و این چاره ای رو جز انحلال گروه باقی نگذاشته. بعد از اعلام این خبر در این شبکه رادیویی استرالیایی بقیه رسانه‌های معتبر بین‌المللی سعی کردند که صحت این ادعا رو بسنجن. با اینکه هیچ اعلامیه رسمی تا به حال از سوی گروه منتشر نشده، اغلب باور دارن که با استناد به دلایل بسیاری این خبر میتونه درست باشه و قابل اعتنا. ACDC گروهیه که بیشتر از 40 سال پیش در استرالیا شکل گرفته بود، یک گروه هارد راک که خیلی ها اون رو از بنیانگذاران سبک هوی متال به شمار میارند. ACDC تا به حال 200 میلیون نسخه از آثارش رو به فروش رسونده تا به عنوان یکی از موفق ترین ها حداقل از نظر تجاری در تاریخ موسیقی راک به حساب بیاد. این آهنگی به اسم بزرگراهی به جهنم از گروه ACDC و از آلبومی به همین اسم، ششمین آلبوم استودیوی گروه که در حدود 35 سال پیش منتشر شده بود. آخرین آلبومی که در اون جون سکات به عنوان خواننده اصلی گروه ACDC رو همراهی میکرد. جون سکات بعد از انتشار این آلبوم در سال 80 میلادی و در سن 33 سالگی به علت مسمومیت ناشی از مصرف زیاد نوشیدنی الکلی درگذشت. به جای جان سکات، برایان جانسن از دهه 80 تا به امروز برای گروه ACDC آواز میخونه. اما این تنها تغییر در ترکیب گروه نبوده و تنها برادران یانگ یعنی انگس و مالکم، بنیانگذاران گروه، از ابتدا تا به حال در کنار ACDC باقی موندند. گروهی که به نظر میاد دیگه بعد از این فعال نخواهد. در آخر درباره گروه جترو تال بگم، یکی دیگه از برجسته ترین ها و تأثیرگذار ترین ها در تاریخ موسیقی راک پروگرسیو. ایان اندرسون بنیانگذار این گروه انگلیسی گفته دیگه جترو تال وجود خارجی نداره و با نام این گروه دیگه اثری منتشر نمیشه. جترو تال هم 47 سال پیش تشکیل شده بود و تنها کسی که از اون زمان تا به حال در کنار گروه باقی مونده ایان اندرسون که با صدای خاص خودش و نوازندگی فلوتش شخیص‌ترین چهره گروه به حساب میاد و صدای منحصر به فرد به موسیقی جترو تال داده. البته جترو تال در 2-3 سال اخیر فعالیتی چندان نداشته، اما حالا ایان اندرسون در مصاحبه‌ای گفته ترجیح میده در سالهای آخر عمر کاریش با نام خودش آلبوم منتشر کنه و نه با نام جترو تال و میخواد یاد و نام جترو تال همون جوری که هست باقی بمونه. ما با هم به آهنگی به اسم یک نمایش مصائب ادیت شماره 8 گوش میدیم، آهنگی از آلبومی به اسم یک نمایش مصائب که 40 سال پیش منتشر شده، ششمین آلبوم استودیوی گروه، آلبومی مفهومی که درباره سفری روحانی مردی است که زندگی پس از مرگ رو تجربه میکنه. با هم گوش میدیم یک نمایش مصائب از گروه جترو تال. Red, white, or blue, cold as my touch, freezing. Summons my name, I am the overseer of a year. Given this call.
میدونید که مثل هر روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما تا ساعت 8:30 همچنان مهمان ما خواهید بود. Legends were born surrounding mysterious lights seen in the sky. Fishing. I just let the back and then took my leave. ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر ما همراه هستید. ضمن تشکر از شما که رادیو فردا را انتخاب کردید، از شما دعوت میکنم به اتفاق از تازه ترین خبرها آگاهی یابیم در همراهی همکارم مهرداد میردامادی. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. وقت و اوقات شما بخیر و خوشی شنونده گرامی. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد که توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی کاهش یافته است. به گزارش آسوشیتد پرس، دو دیپلمات غربی که نامشان فاش نشده گفتند بر اساس گزارش تازه آژانس ایران نیمی از اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق کرده است. گزارش جدید آژانس به زودی به طور علنی منتشر خواهد شد. این اقدام ایران بخشی از توافق هسته‌ای ژنو است که تهران در ازای کم شدن تحریم‌ها آن را پذیرفته. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای از تندروهای داخلی ترسی ندارد و نگران فعالیت‌های آنها نیست. آقای ظریف در جریان سفرش به امارات در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز سه‌شنبه شب به وقت محلی از احتمال رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای ظرف 3 ماه آینده ابراز خوشبینی کرد. وی همچنین افزود که یک اراده سیاسی قوی در ایران برای پاسخ گرفتن از مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز 29 تیر ماه به پایان می‌رسد و دو طرف تا آن زمان فرصت دارند تا به یک توافق نهایی دست یابند. آمریکا روز سه‌شنبه برای نخستین بار به شکل علنی حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی را به دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت این کشور در تهران در سال 58 متهم کرد. حمید ابوطالبی از سوی تهران به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شده و برای حضور در محل کارش در نیویورک به ویزای آمریکا نیاز دارد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با لحنی کم سابقه در این باره اظهار داشت با توجه به نقش ابوطالبی در وقایع سال 1979 که برای مردم آمریکا بسیار اهمیت دارد، برای آمریکا غیر قابل قبول است که چنین ویزایی صادر کند. در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز توسط گروهی موسوم به دانشیان پیرو خط امام در ایران زندانی شدند. آقای ابوطالبی میگوید که در جریان گروگانگیری تنها به عنوان مترجم با دانشجویان اسلامگرا همکاری میکرده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که هنوز زمان فرستادن نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به اوکراین فرا نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون در مصاحبه با روزنامه مکزیکی رفورما گفت در حال حاضر فرستادن نیرو به اوکراین کاربردی به نظر نمی‌رسد. دبیر کل سازمان ملل که برای شرکت در کنفرانسی در مکزیک به سر می‌برد، این اظهارات را در واکنش به عملیات ویژه ارتش اوکراین علیه جدایی طلبان هوادار روسیه بیان کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین، تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه مسکو افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان تأکید کرد که کشورش برای اعمال این تحریم‌ها تا نشست دیپلماتیک روز پنجشنبه صبر خواهد کرد. روز پنجشنبه قرار است نمایندگان اوکراین و روسیه در حضور دیپلمات‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بحران شرق اوکراین را بررسی کنند. و خبر آخران که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در افغانستان تا سه‌شنبه 26 فروردین 2178 تن از نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند. بر اساس این آمار در همین مدت نزدیک به 20,000 تن از نیروهای نظامی آمریکایی نیز در افغانستان مجروح شدند.
با سپاس از مهرداد میرزامادی. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم شنید درباره تصمیم ایالات متحده در ندادن ویزا به حمید ابوطالبی. سپس گزارش مفصلی خواهیم داشت درباره سفر حسن روحانی به استان سیستان و بلوچستان و گزارشی درباره شعارهای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که سعید جلیلی را هنگام سخنرانی غافلگیر کرد. مصاحبه با شیرین عبادی درباره سخنان دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر محاکمه غیابی برخی از معترضان به انتخابات 88 خواهیم شنید و همچنین گزارشی درباره جایزه قهرمان آزادی مطبوعات که قرار هست به ماشاءالله شمس الواعظین تعلق بگیره. در حالی که ایران تأکید میکنه که گزینه دیگری غیر از حمید ابوطالبی برای تصدی سمت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد معرفی نمی‌کنه، ایالات متحده بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن حمید ابوطالبی در خاک خود پافشاری می‌کنه. شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به طور رسمی حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را متهم کرد که در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی دست داشته است. جن ساکی روز سه‌شنبه 26 فروردین اظهار داشت حمید ابوطالبی خودش گفته که در این مسئله دخالت داشته است و با توجه به نقش وی در حوادث سال 1979 که به وضوح مسئله تکان دهنده برای مردم آمریکا بوده، دادن ویزا به او غیر قابل قبول است. این نخستین بار است که واشنگتن به صورت علنی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را به اشغال سفارت آمریکا در تهران ربط می‌دهد که از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام صورت گرفت و در جریان آن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. این در حالی است که خود آقای ابوطالبی هر گونه دخالت در گروگانگیری را رد کرده و گفته که تنها مترجم نماینده پاپ در دیدار با گروگان‌ها بوده است. حادثه گروگانگیری ایالات متحده را در شوک فرو برد و از سه دهه پیش تا کنون روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همواره خصمانه بوده است. دیپلمات‌های سابق آمریکایی که در سفارت این کشور در تهران به گروگان گرفته شده بودند همراه با اعضای کنگره آمریکا به شدت با پذیرش سفیر جدید ایران در سازمان ملل مخالفت کرده و از باراک اوباما خواستند که برای وی ویزا صادر نکند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته گفت که آقای ابوطالبی از نظر آمریکا گزینه مناسبی نیست و از تهران خواست فرد دیگری جایگزین او کند. اما عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که وی تنها گزینه ایران است. روز دوشنبه هفته جاری نیز ایران اعلام کرد که از آمریکا به سازمان ملل شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل به طور طبیعی باید برای دیپلمات‌هایی که در سازمان ملل خدمت می‌کنند ویزا صادر کند. ابوطالبی هم پیش از این برای شرکت در چندین نشست سازمان ملل در نیویورک ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کرده بود. بر اساس موافقتنامه مقر که در سال 1947 امضا شده، آمریکا باید برای دیپلمات‌های کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کند، ولی با وجود این استثناهای محدودی وجود دارد که شامل نگرانی آمریکا نسبت به دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن بنا ندارد درباره اینکه ایالات متحده پیرامون دخالت حمید ابوطالبی در بحران گروگانگیری چه فکر می کند یا نمی کند توضیح دهد.
During the hostage crisis.
وی اظهار داشت این یک تجربه سخت برای 52 شهروند آمریکایی بود که به گروگان گرفته شدند و به همین دلیل آمریکا نمیتواند ویزای حمید ابوطالبی را تایید کند.
شاهین بشیری گزارش میداد. حسن روحانی روز سه‌شنبه در سفر به استان سیستان و بلوچستان حذف محرومیت از استانهای محروم را از وظایف دولتش برشمرد. سفر حسن روحانی پس از آن صورت میگیرد که در هفته‌های گذشته برخی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی از واکنش او نسبت به نقش علمای اهل سنت در قضیه آزادسازی مرزبانان روبوده شده انتقاد کرده بودند. پیشتر مولانا عبدالحمید حمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود که از رئیس جمهوری ایران استقبال به گفته او شایانی به عمل بیاورند. محمد زرقامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای سفری دو روزه به سیستان و بلوچستان رفته است، روز سه‌شنبه در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان در جمع گروهی از شهروندان این شهر از نقش ریش سفیدان و علمای شیعه و سنی که در ماجرای آزادی مرزبانان به گروگان گرفته شده نقش داشتند تشکر کرد و گفت برخی فکر می‌کنند سیستان و بلوچستان یعنی محرومیت، یعنی طوفان‌های شن، یعنی استان ناامن. این چهره چهره واقعی استان بزرگ سرزمین ایران نیست. او همچنین در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هدف از سفرش را در یک جمله خلاصه کرد.
استان سیستان و بلوچستان با طرحهایی که دولت تدبیر امید مد نظر داره، انشاءالله تا پایان این دولت چهره این استان تغییر خواهد کرد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روایت می‌کند که استقبال کنندگان از آقای روحانی پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود تکلیف مرزبان دانایی فر چه می‌شود و یا اینکه روحانی به دیدار مولانا عبدالحمید آمده است. در این بین محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روزنامه قانون چاپ تهران آن را بازتاب داده، ضمن ارزیابی هوشمندانه بودن سفر حسن روحانی آن را نشانه امنیت و آرامش در کشور دانسته است. عبدالستار دوشوکی پژوهشگر مرکز مطالعات بلوچ در لندن پیام پنهان در این سفر را مثبت می‌داند.
آقای روحانی علارغم محدودیت‌های کاملی که داره می‌خواد این جوی که در استان‌های مثل سیستان و بلوچستان وجود داره، جو امنیتی، تا حدی تعدیل بشه. به همین دلیل ما امروز می‌بینیم که به عنوان مثال برای اولین بار در طی سال‌های اخیر به جای شخصیت‌های خیلی تندرو که همیشه در کنار رؤسای جمهور حاضر می‌شدند، امروز ما می‌بینیم که مولانا عبدالحمید هست در کنار استاندار و نماینده ولی فقیه در استان.
آقای روحانی در اجتماع گروهی از شهروندان زاهدان گفت که در ایران شهروند درجه دو وجود ندارد و به گفته او در ایران شایسته سالاری حاکم است. او همچنین به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد. به اعتقاد گروهی از فعالان حقوق اقلیت‌های قومی در ایران، این بخش از سخنان حسن روحانی یادآور به گفته آنها کلیشه های همیشگی است. اگرچه محمد رضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشت خود در روزنامه قانون سفر حسن روحانی به استان سیستان و بلوچستان را نشان دهنده پایبندی رئیس قوه مجریه به شعارهای انتخاباتی خود در خصوص محترم شمردن حقوق همه ملت ایران می‌داند، اما عبدالستار دوشوکی پژوهشگر در مرکز مطالعات بلوچ در لندن معتقد است به رغم تلاش‌های مثبت دولت 11 کارنامه این دولت در این زمینه مایوس کننده بوده است.
آقای روحانی علارغم بیانیه شماره 3 خودش در مورد اقوام و مذاهب که قول داده بود اهل سنت و اقوام در حد کابینه مشارکت داده بشن، ولی دیدیم که نه تنها هیچ وزیر یا معاون وزیری از اهل سنت استفاده نشد، بلکه حتی استاندار هم در سراسر کشور از اهل سنت منتصب نشدند.
رئیس جمهوری ایران که صحبت‌های خود را با مسئله امنیت در استان سیستان و بلوچستان آغاز کرده بود، بخش دیگری از صحبت‌هایش را بر روی مسئله توسعه اقتصادی استان متمرکز کرد.
توسعه باید در این استان قدم به قدم سایه خود را در سراسر این استان پهن کند. انشاءالله به حول و قوه الهی از شروع این سفر برای کشف و شناسایی معادن ذی قیمت مس و روی و غل و طلا و آهن شروع و اقدام خواهد شد.
عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ که مقر آن در لندن است میگوید بسیاری از این طرح‌ها در دست اجرا هستند، ولی این مسئله به تنهایی زمینه‌های فقر زدایی و توسعه یافتگی را فراهم نمی‌کند.
نکته اساسی از نظر مردم بلوچ این است که تا چه اندازه خود مردم در این پروژه‌ها دخیل خواهند بود، چون تا به حال پروژه‌های بسیار محدودی که در سیستان و بلوچستان اجرا شده، اکثریت کسانی که مشغول به کار شدن از بیرون از استان اومدن و حتی کسانی که در داخل استان بودن یک نوعی تبعیض بوده بین شیعه و سنی. وقتی تبعیض برطرف بشه، وقتی اشتغال زایی بشه، وقتی اکثریت مردم بلوچ ببینن که مشارکت داده میشن، خود به خود گروهایی که خشونتگرا هستن کاملا ایزوله میشن.
گروهی از فعالان عنوان حقوق اقلیت‌های قومی با اشاره به صحبت‌های علی یونسی دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی که چندی پیش در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته بود برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند، تحقق چنین مسئله‌ای را دشوار ارزیابی می‌کنند. عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچ در لندن.
وقتی یک نفر بلوچ در سفارتخانه های ایران در پاکستان، بنگلادش، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان وجود نداره، خب اینا فقط در حد شعار میمونه. شما موقعی میتونید تحقیق حلقه اتصال باشید که واقعا در دستگاه دیپلماسی کشور شرکت بکنید و مثل بقیه ایرانیا بتونید اون کشور خودتون رو نماینده کنید.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از زاهدان به زابل میرود و مقصد نهایی سفر او چابهار خواهد بود.
محمد زرقامی گزارش میداد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای برای ما نوشته مردم از روحانی به دلیل خلف وعده‌هایش دیگر از نظام ناامید شدند. اگر یارانه به دهک‌های نیازمند یکسان داده شود و یارانه افزایش پیدا نکند، این می‌تواند نمونه دیگر از ظلم و بی‌عدالتی دولت روحانی باشد. امضا یک ایرانی. و همچنین شنونده دیگری برای ما نوشته که ما از طرفداران رادیو فردا در دورترین مناطق ایران هستیم، خواهشان در رابطه با حقوق کم معلمان ایران گزارش تهیه کنید، در صورت امکان سعی کنید که آهنگ شادتر هم پخش بکنید. و ادامه پیامک ها رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. در برنامه سخنرانی سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد پیشین هسته‌ای، و فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در دانشگاه امیرکبیر، جمعی از دانشجویان شعارهایی به هواداری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی سر دادند و خواهان آزادی آنها شدند. برنامه سخنرانی مسئولان ارشد پیشین هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر روز دوشنبه به مناسبت جشن هسته‌ای برگزار شد. بکتاش خمسه‌پور.
برنامه سخنرانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت جشن هسته‌ای به صدای اعتراض دانشجویانی تبدیل شد که به هواداری از میرحسین موسوی شعار می‌دادند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی و سایت حزب اعتماد ملی سهام نیوز، سعید جلیلی و فریدون عباسی بعد از ظهر دوشنبه در دانشگاه امیرکبیر شاهد جمعیت زیادی از دانشجویان بودند که یک صدا خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز بودند. تصاویری که با گوشی‌های موبایل برداشته شده و در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، صحنه‌هایی از شعار دادن دانشجویان معترض را نشان می‌دهد. در برابر شعار دانشجویان برای آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اینک بیش از 3 سال از تحت بازداشت خانگی قرار دارند، اعضای بسیج دانشجویی چنین شعار دادند. اعضای بسیج دانشجویی که برگزار کننده این مراسم بودند در جلوی سالن با نوشته هایی چون از حق خود کوتاه نمی آییم، صنعت هسته‌ای نباید با غنی‌سازی سمبولیک جایگزین گردد، تصاویر دانشمندان هسته‌ای ترور شده، پرچم ایران و پرچم حزب الله لبنان شعارهای مرگ بر آمریکا سر می‌دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید جلیلی در بحبوحه ابراز احساسات دانشجویان و در جایی که شعارهای موافقان و مخالفان زیاد شد، از طرفدارانش خواست ساکت باشند که دانشجویان و عضو بسیج در صندلی‌های جلویی سالن تا حدی سکوت کردند. بنابر گزارش‌ها در این برنامه درگیری چندی نیز میان دانشجویان صورت گرفت که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تصاویری از آن را منتشر کرده است. دانشجویان معترض در پشت سالن با تصاویر محمد جواد ظریف وزیر خارجه و نوشته‌هایی چون امید بذر هویت ماست و با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید سروده یار دبستانی می‌خواندند.
کجا
دانشجویان معترض همچنین شعارهایی در حمایت از حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سر دادند. آنها همچنین خطاب به اعضای بسیج دانشجویی شعار دادند: به گزارش خبرگزاری ایرنا، فریدون عباسی در لحظاتی که سالن بسیار شلوغ بود گفت: همه ما با هم هستیم، حتی اگر سلیقه ما متفاوت است می توان با همکاری یکدیگر مشکلات کشور را حل کنیم. و افزود: امروز دولت در تمام عرصه‌ها به کمک نیاز دارد و اینکه همه باید به دولت کمک کنند. در اینجا دانشجویان چنین شعار دادند. ایرنا افزوده است: در پایان سخنان عباسی، دانشجویان حاضر شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند که وی نیز گفت: آرزو می‌کنیم در آینده نزدیک اصلا زندانی سیاسی وجود نداشته باشد که بخواهد آزاد بشود. خبرگزاری فارس هم گزارش داده است: در انتهای مراسم هنگام سخنرانی پدر مصطفی احمدی روشن و اظهار اینکه فرزندش به هیچ قشر خاصی متعلق نیست بلکه به همه مردم ایران تعلق دارد، همه سکوت کردند و آرامش بر سالن حاکم شد.
بکتاش خمسه پور گزارش میداد. شنونده‌ای با نام مخفف پنون برای ما نوشته، خطاب حسن روحانی نوشته، ایشون نوشته: آقای رئیس جمهور، اگر شما رأی گروهی از مردم را با خود داری، پس این همه آقا بالا سر که ملا غلطگیر شما شدند در این کشور آفت زده چه کارند؟ بعد ایشون اضافه کرده: حالا روشن می شود که رأی مردم در نظام ولایت فقیه، در نظام ولایت مطلقه چه ارزش و اعتباری داره. ادامه پیامک ها رو در فرصت های بعدی باز به اطلاعاتون می رسونیم. تا پیش از ساعت 8:30 ادامه گزارش ها فعلا. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه غیابی برخی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خبر داده که به خارج از کشور رفتند. او در نشست خبری روز سه‌شنبه خود بدون ذکر جزئیات بیشتر گفت: برخی از این افراد در اسفند ماه گذشته در دادگاه‌های غیابی محکوم شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، ابتدا از او پرسیده منظور آقای اژه‌ای کدام دست از معترضان و منتقدان است. شیرین عبادی:
فراموش نکنیم که سالهاست که قوه قضاییه قانون رو فراموش کرده و به هر شیوه که دلش میخواهد افراد رو به بهانه های واهی دستگیر میکنه. آقای اژه‌ای بایستی روشن بکنند که منظورشون آیا افرادی هستند که به صرف یک انتقاد ساده از شیوه برگزاری انتخابات مقاله‌ای نوشتن یا سخنرانی کردن، بعد در اثر تهدیدات و هجوم مامورین امنیتی مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن، یا اینکه افرادی که سابقا پرونده داشتن، پرونده به جریان افتاده، حتی کیفرخواست صادر شده و احتمالاً جلسات دادرسی قبلی هم داشتن، اون پرونده ها میخواد به جریان بیفته. این گونه ابهام صحبت کردن و در حالی از ابهام وضعیت قضایی مردم رو نگه داشتن، نوعی ایجاد ارعاب و تشویش برای فعالین مدنی و حقوق بشر است، برای اینکه متوجه باشند که همیشه زیر ذره بین حکومتند.
خانم عبادی، اجازه بدید که ما هر دو دسته از این افرادی رو که شما اشاره کردین بررسی بکنیم. اگر کسی پرونده‌ای داشته باشه مفتوح در ایران و بعد از ایران خارج بشه، حالا به هر اتهام‌های سیاسی امنیتی که مسئولان میگن، بعد این روند دادرسی به طور غیابی ادامه پیدا بکنه، آیا میشه حکمی صادر بشه بدون حضور متهم و بدون اینکه دفاعیات آخر رو انجام بده؟
اگر کیفرخواست صادر شده باشه و مدافعات رو گرفته باشن و اگر وکیلی معرفی کرده باشن، می توانند که وکیل یا خود متهم رو احضار بکنن. اگر نیاید، طبیعتاً دادگاه حق داره که حکمی صادر بکنه و این حکمی آبیست و به محض اینکه شخصی برگرده میتواند اعتراض بکنه.
یه عده‌ای هم هستن که بعد از انتخابات سال 88 از ایران خارج شدن بدون اینکه پرونده‌ای داشته باشن، چون آقای اژه‌ای مشخص نکردن ممکن هست که منظورشون اون دسته از افراد هم باشه. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، روند دادرسی برای این افراد وقتی که طی نشده، تفهیم اتهام نشدن و بهشون اجازه دفاع داده نشده، آیا میتونه اگر که حکمی صادر بشه وجهه قانونی داشته باشه؟
به هیچ وجه. به موجب قانون اگر بخواهند کسی رو تحت تعقیب قرار بدهند میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود دادستان براش کفرخواست داده میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که به شما گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولیکن قوه قضاییه متاسفانه سالهاست استقلال خود را از دست داده و آلت دست مامورین امنیتی است. بنابراین امکان این که چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند در این دادگستری که قانون فراموش می‌شود وجود دارد.
خب حالا اگر که اون افراد اصلا به ایران باز نگردن، آیا این محکومیت های داخل ایران میتونه براشون مشکلی ایجاد بکنه؟
به هیچ وجه. این گونه احکام در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست و حتی در خود ایران هم قابل قبول نیست. منتها فراموش نکنیم که قوه قضاییه نمیخواد قانون رو رعایت بکنه. وزیر دادگستری قبلا اعلام کرده بود که افراد به ایران برگردند. حالا چنین مطالبی عنوان میشود کاملا در تناقض و انتظار از آقای روحانی یا وزیر دادگستری میرود که پاسخگوی سخنان غیرقانونی آقای محسنی اژه‌ای باشند. سکوت در مقابل این گونه حرفها در حقیقت نوعی تایید ضمنی این سخنان باطل است.
شیرین عبادی به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پیوند با همین معضل‌های قضایی در ایران، شنونده‌ای خیلی خلاصه برای ما نوشته: لطفاً ریحانه جباری را نجات دهید. امضا امیر از ایران. شنونده دیگری نوشته: آقای احمدی نژاد را چماق به دست می‌نامیدند، ولی همان آدم در طول 8 سال ریاست جمهوریش به غیر از خیر برای مردم نمک نشناس ایران چیزی نداشت، ولی این حسن روحانی با سیاست مهربانی وارد شد، اما جز شر و بدبختی و خانمانسوزی برای مردم ایران چیزی در بر ندارد. امضا علی از شهر اصفهان. شنونده دیگری نوشته: آقای عراقچی، هر چه زودتر شکایت کنید از آمریکا به خاطر عدم صدور ویزا برای طالبی، که منظورشون ابو طالبیه که ایشان یک بن لادن بوده، برای حمله به سفارت. بعد شنونده ای هم نوشته: آقای عراقچی، اگر قانون بلد نیستی از نمایندگان مجلس شورا یاد بگیر. چندین نفر از وزیران پیشنهادی روحانی توسط نمایندگان رد شدند چون که از طرفداران فتنه بودند. برای آمریکا ابو طالبی هم از سران فتنه است. این نظر این شنونده است. ماشاءالله شمس الواعظین دوشنبه جایزه بنیاد بین المللی مطبوعات را از آن خود کرد. آقای شمس الواعظین 3 روزنامه‌نگار ایرانی و 66 روزنامه‌نگار در دنیاست که جایزه قهرمان آزادی مطبوعات را دریافت می‌کند. آبتین صدر.
یک ایرانی دیگر موفق شد که جایزه بنیاد بین المللی مطبوعات را از آن خود کند. ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار ایرانی دوشنبه در کنگره بین المللی مطبوعات در شهر کیپ تاون آفریقای جنوبی جایزه آزادی مطبوعات را دریافت کرد. آقای شمس الواعظین پس از فرج سرکوهی و اکبر گنجی موفق شده که این جایزه را به دست آورد. بنیاد بین المللی مطبوعات IPI سال 1950 میلادی بعد از نشست چند تن از سردبیران رسانه ها در دانشگاه کلمبیا در نیویورک تشکیل شد. در حال حاضر مقر این بنیاد در وین قرار دارد که به ادعای این بنیاد روزنامه نگارانی از 120 کشور جهان در آن عضو هستند. ماشاءالله شمس الواعظین 66 روزنامه نگاری در دنیاست که جایزه قهرمان آزادی مطبوعات را دریافت می کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای شمس الوایزین هنگام دریافت جایزه بنیاد بین‌المللی مطبوعات گفت که ایران همچون بسیاری دیگر از نقاط دنیا 4 فصل است، اما فصل‌های رکن 4 دموکراسی یعنی مطبوعات در ایران 3 فصل است: فصل تابستان بسیار داغ و فصل پاییز و زمستان بسیار سرد و منجمد. او با بیان اینکه در 100 سال اخیر رکن 4 دموکراسی در ایران تنها شاهد 4 فصل بهار بوده، گفت که در این 100 سال هر 25 سال یک فصل بهار داشتیم که به بهار تهران نیز معروف است. به گفته این روزنامه‌نگار اصلاح طلب، همکنون و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، مطبوعات ایران یک شبه بهار دیگر وارد شدند. این بنیاد اهداف خود را حمایت از آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و بیان، حمایت از جریان آزاد اطلاعات و ارتقای حرفه روزنامه‌نگاری در دنیا بیان کرده است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات IPI جایزه خود را به روزنامه‌نگارانی می‌دهد که اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را در شرایط دشوار پاس داشتند و برای برقراری جریان آزاد اطلاعات تلاش کردند.
آبتین صدر گزارش میداد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. مرسی و ممنون از اینکه به رادیو فردا گوش میکنید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید.